سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید از سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو نه، بلکه در انتخابات آینده ریاست جمهوری استفاده خواهد شد. دیدار رئیس جمهور غنی از ولایت کاپیسا، اظهارات صدراعظم سابق مالیزیا نجیب رزاق با اتهامات تازه دستبرد میلیون ها دلار متهم شده است. با تفصیل موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
اعتراض کنندگان شهرهای کابل قندهار را در میدان وردگ مسدود ساختند. نظامیان افغان از کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از مخالفین در اروزگان و زابل خبر می‌دهند. در اثر انفجار یک ماین در ولسوالی شلگره بلخ 8 تن کشته شدند. منشی عمومی ملل متحد و صدر اعظم ژاپن امروز با هم موافقه کردند که تعزیرات ملل متحد بالای کره شمالی ادامه خواهد داشت و قزاقستان نشرات ده‌ها تلویزیون خارجی را مسدود ساخت. مشروع اخبار. صدها نفر از باشندگان ولایت میدان وردگ در اعتراض به آنچه که بی‌توجهی دولت به خواسته هایشان می‌خوانند، شهرهای کابل قندهار را مسدود ساختند. شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی میدان وردگ و یکی از اعتراض کنندگان خواسته هایشان را چنین توضیح داد:
یک ایجاد پانتون مرکزی در مرکز ولایت میدان وردگ از پانتون دولتی که یالی در گلوسوالی نامن ایجاد شده. خواست دوم ای است که نام میدان وردگ در تمام امورات رسمی دولت از قبیل پلیت، پاسپورت، تذکره باید میدان وردگ ذکر شود. خواست سوم مردم میدان وردگ و تظاهرات کنندگان اشتراک سیاسی مردم میدان وردگ در دولت است. هیچ گونه توجه برای جلب جوانان از یاد صورت نگرفته.
هزاران مسافر در شهرهای کابل قندهار گیر ماندند. جگرن یحیی علوی سخنگوی قول اردوی 205 اصل میگوید در عملیات نیروهای دولتی در ولسوالی چنارتوی اروزگان 38 نفر از مخالفین کشته و 3 نفر دیگر آنها زخمی شدند.
با دشمن ضربات محکم وارد نموده که در نتیجه تعداد 38 تن دشتردگان از بین رفته و تعداد 3 تنشان زخمی گردیده. واضح من 1 میل دشکا، 1 میل پیکا، 1 قبض راکت انداز، 2 میل کلاشینکوف، 2 باب قرارگاه و 1 باب موضع دشمن کاملا تخریب و سایه متذکر از وجود دشمن پاکسازی گردیده است.
آقای علوی می افزاید که هنگام عقب زدن یک هجوم گروهی مخالفین در ولسوالی شینکه زابل 7 نفر از مخالفین کشته و 15 نفر دیگر آنها زخمی شدند. سخنگوی قول اردوی 205 اتل از تلفات نیروهای دولتی چیزی نگفته است. مخالفین مسلح نیز کدام تبصره در این مورد نکردند. در اثر انفجار یک ماین در ولسوالی شلگره بلخ 8 تن کشته و 6 فرد ملکی دیگر مجروح شدند. شیرجان دورانی سخنگوی قماندانی امنیه بلخ به رادیو آزادی گفت در اثر انفجار ماین جاسازی شده کنار جاده بر یک موتر نو سراچه در منطقه قوشقزل ولسوالی شلگره 8 تن که 4 زن و 2 کودک شامل آنهاست کشته شدند. دورانی گفت که حادثه صبح امروز رخ داده و مجروحین به شفاخانه انتقال داده شدند. هنوز مسئولیت این رویداد را روح به عهده نگرفته، اما مسئولان امنیتی بلخ آن را کار طالبان مسلح می داند. پوانتون امریکایی افغانستان به کسانی که در امتحان اخیر کنکور 300 یا بیشتر نمره گرفته باشند بورسیه می دهد. اعلامیه این پوانتون می گوید که برای این محصلین در تمام برنامه های لسانس خود از 90 تا 95% بورسیه در نظر گرفته است. آخرین مهلت ثبت نام 24 اسد سال جاری تعیین شده است. منشی عمومی ملل متحد و صدر اعظم ژاپن امروز با هم موافقه کردند که تعزیرات ملل متحد بالای کره شمالی ادامه خواهد داشت. آنتونیو گوتررش در نشست خبری مشترک امروز با شینزو آبی صدر اعظم ژاپن در توکیو گفت که این تعزیرات به خاطر ادامه خواهند داشت تا کره شمالی برای از بین بردن اسلحه اتمی خود دست به اقدام شود.
I fully support the negotiations taking place between the United States and DPRK.
من از مذاکرات میان آمریکا و کره شمالی حمایت می کنم. هدف این است که ما در قسمت از بین بردن اسلحه اتمی کره شمالی شاهد یک توافق تغییر ناپذیر و قابل تصدیق باشیم که به ما اطمینان دهد که کره شمالی در این منطقه دنیا یک عضو عادی جامعه جهانی است. رهبران آمریکا و کره شمالی در ماه جون امسال در سنگاپور با هم ملاقات کردند و توافق صورت گرفت که کره شمالی اسلحه اتمی خود را از بین می‌برد. قزاقستان مجوز تقریبا 90 تلویزیون خارجی را به خاطر عملی نساختن قانون جدید ثبت و راجستر پس گرفت. وزارت اطلاعات و مخابرات این کشور امروز گفت که مجوز ثبت نام 88 چنل تلویزیونی به شمول NTV پلاس رشیا، دوژد، رشیا توده، سپاس، میوزیک باکس، فیشن تیوی و دیگران پس گرفته شده است. اعلامیه می گوید این اقدام پس از آن اتخاذ شد که این چنل ها با گذشت 6 ماه از قانون جدید باز هم خود و یا دفاتر خود را چون نهادهای قانونی در قزاقستان راجستر نکردند. اعلامیه می افزاید که 219 چنل دیگر خارجی که به قزاقستان نشرات دارند قانون جدید را عملی ساخته و برنامه هایشان در این کشور قابل دسترسی خواهد بود. 5 خبرنگار زن در بلاروس به دنبال تلاشی دفاتر 2 رسانه مستقل از سوی پلیس بازداشت گردیدند. پلیس میگوید این خبرنگاران خبرهای آژانس خبررسانی دولتی را به گونه غیر قانونی به دست آوردند. یک مسئول توقیف خانه مینسک در صحبت شب گذشته با رادیو آزادی تایید کرد که ماریانا زولاتووا مدیر مسئول یکی از این رسانه ها در بازداشت است و او از سرنوشت دیگر خبر ندارد که در کجا توقیف شدند. پایان اخبار.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اقدامات تازه و مهم در رابطه با انتخابات آینده ریاست جمهوری. دیدار رئیس جمهور غنی از ولایت کاپیسا. تأثیر تحریمات آمریکا بالای ایران برای اقتصاد افغانستان.
تأثیراتشان منفی هستند. طبعا سر بازار ما که در اوجه مشکل پیدا میشه، طبعا تأثیراتشان منفی است و اقتصاد ما زیر فشار میاد.
افزایش گداها در کابل منبع جدی نگرانی ها.
حالا دیگه ما دکاندار هستیم، بسیار زیاد از گدایگر همینجا مشتری ما در دکان میشینه. من از پیش مشتری هست چیز چور میکنم. زنام از زنام سیاسر هست، چادری دار هستم.
صدرزم سابق مالیزیا با اتهامات تازه دست برده میلیون ها دلار متهم شده است. برنامه در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
بس که وقتی دختر داخل اتاق میشه، بچه با پای خود انمی دوده یک دفعه میزنه و یک انار در دستش میباشه، در سر یعنی دروازه میزنه بزور. به این خاطر که هر قدر دانش زیاد شد، مردم فکر میکنه که بسیار اولاد میاره.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که سیستم بایومتریک در انتخابات آینده ولسی جرگ نه، بلکه در انتخابات آینده ریاست جمهوری استفاده خواهد شد. سعید حفیظ الله هاشمی کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت که به دلیل کمبود وقت و نبود امکانات در انتخابات ولسی جرگ از سیستم بایومتریک استفاده نمیشه. اما شماری از احزاب سیاسی اقدام کمیسیون مستقل انتخابات غیر منطقی می خوانند. نورالله شایان جزئیات دارد.
در حالی که برخی از احزاب سیاسی مطرح در کشور بر استفاده سیستم بایومتریک در انتخابات آینده ولسی جرگ تاکید ورزیدند، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری اعلان کرد که از این سیستم در انتخابات پیشرو استفاده نخواهد شد. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر و سخنگوی کمیسیون به رادیو آزادی گفت که کمبود وقت و تجهیزات عامل عمده آن است و همچنان گفت از سیستم بایومتریک در انتخابات آینده ریاست جمهوری استفاده خواهد شد.
با توجه به اینکه کمیسیون در جریان فعالیت‌های عملیاتی انتخابات ولسی جرگه قرار دارد و صرف در حدود 70 روز دیگر تا تاریخ برگزاری انتخابات باقی مانده، تدارک و تطبیق تکنولوژی را در این مدت برای انتخابات پیش رو مقدور نمی‌داند. با در نظر داشت این ملحوظ، کمیسیون مستقل انتخابات فیصله نمود تا استفاده از تکنولوژی در انتخابات ریاست جمهوری استفاده شود.
این اظهارات پس از آن ابراز می شود که سلسله جلسات مشترک سه جانبه حکومت، کمیسیون انتخابات و شماره از احزاب سیاسی با جمع‌بندی 7 فقره ای توسط معاون دوم رئیس جمهور روز دوشنبه پایان یافت. در این جمع‌بندی سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفتگو با احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در خصوص انتخابات را مهم خوانده، مداخله در امور انتخابات را از سوی هر جناح غیر قابل قبول گفت و همچنان به برگزاری انتخابات به گونه شفاف و در زمان معینان تاکید کرده است. اما در یکی از فقره ها گفته شده است که درباره طرح بایومتریک هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ تکنیکی در مورد پیشنهاد کمپانی مربوطه اطمینان وجود ندارد. این جلسات پس از آن آغاز شد که برخی از احزاب سیاسی مطرح در کشور مکررن خواستار تغییر سیستم انتخابات، دادن نقش نظارتی از تمام پروسه های انتخاباتی به احزاب سیاسی و انجام پروسه انتخابات به سیستم بایومتریک تاکید ورزیدند. حزب جمعیت اسلامی، حزب اسلامی شورای حراست و ثبات، حزب جنبش اسلامی، حزب وحدت اسلامی و حزب معاذ ملی خواستار این تغییراتند. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 28 میزان سال جاری و ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 31 حمل سال آینده خورشیدی برگزار شود. در این حال برخی از احزاب سیاسی این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات را غیر مسئولانه می خوانند. بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان چنین گفت:
کمیسیون انتخابات در این رابطه غیر مسئولانه جواب داده، هم از نقطه نظر تکنیکی هم از نقطه نظر زمانی. تا انتخابات 28 میزان سیستم بایومتریک عملی است.
آقای تیانج ابراز امیدواری می کند تا در این باره بازنگری شود. در غیر آن به گفته وی احزاب اجازه انتخابات پرتقلب را در 34 ولایت نخواهد داد. اما یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا هرچند استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو را یک امر معقول می داند، اما از نظر تکنیکی، مالی، ظرفیتی و عملی سازی این عمل را زمانگیر می خواند. به گفته وی اگر شتاب زده از این سیستم استفاده شود، عواقب ناگوار در پی خواهد داشت. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
رأی من، حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
رئیس جمهور غنی امروز به ولایت کاپیسا سفر داشت. در مورد هدف این سفر آقای غنی و محتوای سفرش به ولایت کاپیسا از خبرنگار رادیو آزادی در این ولایت احمد هنایش مشنویم که همی حال در خط تلفن با ماست. آقای هنایش عصرتان خوش، بفرمایید.
سلام، عصر شما خوشم کار عزیز و به شنونده عزیز گرامی هم ارادت تقدیم میکنیم. بله، هدف رئیس جمهور دو موضوع بود. یکی افتتاح سه پروژه برق رسانی مهم در که این برق پروژه سبب میشه که مرکز توزیع برق در ولایت کاپیسا تشکیل بده که به ولایت ننگرهار، قسمت‌های از کابل، ولایت کاپیسا و پنجشیر این مرکز توزیع برق شده که در حدود 65.8 میلیون دلار با کمک بخش انجینران ایالات متحده آمریکایی کمک صورت گرفته. این پروژه را افتتاح کرد و وعده سپرد که این پروسه کمک‌های اولیه در قسمت رفاهی ادامه پیدا می‌کند. و هدف دومی سفر رئیس جمهور به ولایت کاپیسا دیدارش با مردم، با مسئولین امنیتی و رسیدگی با مشکلات مردم کاپیسا بود که عملاً با مردم ببینه تا به خواستهایشان رسیدگی صورت بگیره. و در این جریان دیدارش با مردم و مسئولین در مجموعه تجمع بزرگ مردمی تشکیل شده بود در محمود رافی مرکز کاپیسا سخنهای مهم سیاسی هم داشت.
آقای هنایش، میشه در مورد اظهارات سیاسی آقای غنی بگوین، معلومات بدین، چی گفتن؟
بله، حداقل 3 مورد مهم داشت که از جمع اول موضوع آتش بس، طرح آتش بس حکومت مطرح کرد. رژیم الله اشرف غنی گفت که با مشورت با برخی از بزرگان و جریان‌های سیاسی افغانستان که صورت گرفته یک طرح مؤثر برای آتش بس دارن که این سبب میشه که به زودی جزئیات بشه و طرح مطرح میکنه. موقف گیری خود برای آتش بس جانب حکومت در راست خود رژیم الله اشرف غنی گفت که اعلان میکنه و که چی طرح آتش بسی است و باورها در این جمع به ایست که یه آتش بس عملی تر است و دلیل از اینکه در نهایی نزدیک است و در این میتونه مثل اید دیگه اما بیشتر یه آتش بس قابل عملی. هرچند جزئیات چرا جمهور اشرفی نگفت اما گفت به زودی موقف آتش بس خود حکومت مطرح میکنه. این موضوع رو مطرح کرد و موضوعی دیگه در مورد انتخابات روی موضوع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی تاکید جدی داشت رئیس جمهور اشرفی و گفت به هر شکل ممکن انتخابات برگزار میشه و برگزاری انتخابات شفاف هم باید داشته باشه و حتی مشکلاتی که در روند انتخابات است از جمله نبود حضور خانم ها در شوراهای ولسوالی ها هم گفت که حل میکنیم، بزودی حل میکنیم. و به این ترتیب موضوع بخش دیگه سیاسی که اظهاراتش رئیس جمهوری بود که با مشورتی که با بزرگای و سیاسی و مشروعی سیاسی افغانستان دارن اینا برای جنگ افغانستان که بود داخلیش البته مخالفین مسئله دولت که درگیر هستن با حکومت منظورش از طالبا بود را توسط یک طرح مذاکره سیاسی باید حل کنن. این یک نوع از امیدواری و اعتماد به نفس برای حل این مشکل هم اشاره داشت.
تشکر آقای هنایش، احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در کاپیسا بود. رادیو آزادی. اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته که تحریمات واشنگتن بر تهران بالای اقتصاد افغانستان هم از لحاظ تجارتی و اقتصادی تأثیرات خود گذاشت. جان خان الوکوزی معاون این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که یک بخش عمده تجارت افغانستان با ایران است که با این تحریمات البته متاثر میشه. در این حال شماره از کارشناسای اقتصادی میگن که افغانستان باید تلاش کنه تا راه‌های بدیل تجارتی را در منطقه بیشتر بسازه. همکارم نسیم شفق جزئیات داره.
همزمان با وضع تحریم های امریکا بر ایران، اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که این اقدام واشنگتن تأثیرات سو بر وضعیت تجارتی و اقتصادی این کشور نیز دارد. خانجان الکوزه معاون این اتاق می گوید که در این اواخر داد و ستد تجارتی میان افغانستان و ایران نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته بود و وضع تحریم های امریکا بر ایران این داد و ستد را متاثر می سازد. آقای الکوزی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد نگرانی اش را چنین ابراز کرد.
تاثیراتشان منفی هستند، طبعا سر بازار ما که در اوجه مشکل پیدا میشه طبعا تاثیراتش منفی است و اقتصاد ما زیر فشار میاد. ما گرچه قبلا هم از دولت خود خواسته بودیم که افغانستان به حیث یک کشور جنگی که باید از این تاثیرات خلاص در مجموع تاثیراتش هستند. ایران و از لحاظ اقتصادی در منطقه خوبترین شریک ما هستند، تاثیراتشان منفی هستند بالای ما.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه فرمان اجرای دور اول تحریم ها بر ضد ایران را امضا کرد. آقای ترامپ هشدار داد پس از این کشورها و کسانی که با ایران معاملات تجارتی دارند نمی توانند سهم در بازار امریکا داشته باشند. این تحریم ها شامل خرید و فروش موتر، طیاره های مسافربری، صنایع موترسازی، مبادلات طلا و فلزات قیمتی و همچنان منع ایران از خرید دلار از منابع مالی خارجی است. این تحریم ها در حال بالای ایران وضع می شود که به گفته اتاق تجارت و صنایع افغانستان داد و ستد تجارتی میان کابل و تهران در این اواخر به حدود 1.2 میلیارد دلار رسیده است. همچنان استفاده از بندر چابهار و گسترش ترانزیت میان دو کشور نیز برای افغانستان و ایران با ارزش خوانده می شود. در این حال عبدالله واحدیار از کارشناسان اقتصادی با توجه به روابط کابل و واشنگتن می گوید که امریکا نیازهای افغانستان را درک می کند و تحریم ها بر ضد ایران تأثیرات جدی بر این کشور نخواهد داشت.
حکومت افغانستان به این می فهمند که امریکا یکی از همکارای استراتژیکشان است، با آسانی اینا را از دست نمی دهند و ضروریات از کشور ایالات متحده و کشورهای بین المللی هم میفهمند. من مطمئن هستم که روابط امریکا و افغانستان در مقابل به ایران در عرصه وضع تحریم ها تاثیرات منفی نخواهد داشت.
از سوی هم هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش در این باره گفت که وضع تحریم های امریکا بر ایران بر علاوه افغانستان بر کشورهای دیگر نیز تاثیرات منفی ممکن داشته باشد. اما آقای چخانسوری تاکید کرد که حالا اتکای کابل از لحاظ تجارتی بر اسلام آباد و تهران کاهش یافته و داد و ستد افغانستان با کشورهای آسیای میانه پر رونق است. وی گفت که حکومت این کشور تلاش میکند با افزایش داد و ستد تجارتی با کشورهای دیگر وضع تحریم های امریکا بر ایران افغانستان را بسیار متاثر نسازد. رادیو آزادی.
شماری از باشنده های کابل از افزایش گداها در این شهر ابراز نگرانی میکنند. اونا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که افزایش گداها در کابل مشکلات مختلف اجتماعی را ایجاد کرده و باید حکومت جلبش را بگیره. از طرف دیگر مقامات به وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین میگن که به خاطر جلوگیری از افزایش گداها در کابل برنامه های تازی را روی دست دارن. پرشتن دو جزئیات دارم.
در کنار سایر مشکلات مانند آلودگی هوا، مشکلات ترافیکی، آلودگی صوتی در شهر کابل، افزایش گداها مردم این شهر را نگران ساخته است. شماره باشنده های کابل میگویند برای اکثر گداها تگدی عادت شده، با آنکه مجبوریت اقتصادی ندارند اما باز هم دست به گدایی میزنند. با گفته باشندگان کابل، علاوه بر زنان و کودکان، مردها، شماری از ادبای پاکستانی نیز در نقاط مختلف کشور دست به این عمل میزنند و حکومت باید از آن جلوگیری نماید. صمیم و بارز تن از باشندگان مکروریان کابل در این مورد میگویند
حالا دیگه ما دکاندار هستیم، بسیار زیاد از گدایگار همجا مشتری ما در دکان میشینه، ما از پیش مشتری ها چیز چور میکنم، ما در دکان نمیمونیم. زنام سیاسر هست، چادری دار هستن، طفلا زیاد هست، ولی یک نفر پیسه میده میکنه در یک جای در پشت ده نفر دیگه گدایگار چنگه هست.
این مردم زیادترش مزاحمت زیاد سیاسرا می باشند که گدایی آنها میکنند یا با زور خود پیسه خود میگیرند. این مردم باید جلو زیاد گرفته شود. زنایشان هم است، چارپای تو اولادایشان هم است، مکمل کل از یک گروه است. طبقه مردها پایشان جور تیار است، فقط سوتر دست خود گرفتن گدایی کردن.
باشندگان کابل میگویند در سرک های کابل بخصوص جاده های پر رفت آمد گداهایی دیده می شوند که از صبح تا شام فریاد از گرسنگی می زنند و حتی برخی اوقات این گداها به پاهای مردم می افتند و به خاطر گرفتن مقدار پول گریه و زاری نیز می کنند. به گفته باشندگان کابل، اکثریت گداها اطفال خردسن را زیر آفتاب سوزان وسیله قرار می دهند تا از مردم پول دریافت بدارند. صمیم می گوید برخی از این گداها حتی نسخه هایی در دست دارند که گویا توان خرید دوا را نداشته و از مردم کمک می خواهند. از سوی هم شماری از گداها می گویند آنان به خاطر نبود کار و مشکلات اقتصادی دست به گدایی می زنند. سه تن از آنان در مورد می گویند
گدایی
تو چی می کنی روزانه؟
من خیرات میکنم. در خانه پدر و مادرم برم کارتوان هست.
خیرات میکنی مادر. این 10 سال شد که من هستم. درم صفحه چطه نمیشه. این خودم هستم خلاص. بچه زن داره هر کسی که نه بچه خدا اینمی هم مردم میکنه اگر هیچ کس نداره.
آنان میگویند سال هاست که گدایی میکنند و روزانه از 100 الی 300 افغانی به دست میآورند و از اینکه کار دیگر برایشان پیدا نمی شود گدایی را ترجیح میدهند. مردم در حالی از افزایش گداها در شهر کابل ابراز نگرانی میکنند که پیش از این کمیسیون مختلط از ادارات دولتی تشکیل شد تا تمام گداها را از سطح شهر جمع‌آوری کرده و بعد از شناسایی به مشکلات آنان رسیدگی شود، ولی این کمیسیون در همان روزهای اول کاریش موفق نگردید و تعداد گداها در شهر کابل افزوده هم شد. از سوی هم مقامات وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین کار آن کمیسیون را ناکام خوانده میگویند که این وزارت به خاطر جمع‌آوری گداها برنامه‌های تازه‌ای را روی دست دارد. بکتاش رویش مشاور مطبوعاتی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت
تا پایان سال 97 700,000 شغل از برنامه‌های حکومتی ایجاد میشد. به او دلیل یکی از راه‌ها همین است. منطقه یک تر پالیسی من عمل گدایی زیر کار در وزارت کار که طرز العمل هم برش ساخته شده در جریان است، هم میتونه که در واقع برای کم کردن میزان تگدیگری چه مفید واقع شود.
با این همه اسماعیل روشنگر یک تن از کارشناسان امور اجتماعی فقر، بیکاری و اعتیاد به مواد مخدر را از عوامل عمده ازدیاد تگدی در شهر کابل و دیگر ولایات دانسته تاکید میکند که حکومت با ایجاد فرصت‌های کاری و انکشاف اقتصادی از افزایش گداها در شهر کابل جلوگیری کرده میتواند.
گزارش بود در مورد فعالیت گداها در کابل. شنونده عزیزی را هم میفهمین که خداوند انسان دو دست داده، یکی بر کمک به خود و دومی بر کمک به دیگران. هیچ کس از شوق گدایی نمی کنه و اگر با چنین افرادی که واقعا مجبور هستن آدم مواجه می شه و در اقدام خود کم سخی می باشه، نه گشنه می مانه و نه هم پیسه دار می شه. الهم یک گزارش بین المللی. یک مقام ارشد مالیزیا، صدر اعظم سابق مالیزیا نجیب رزاق، امروز با اتهامات تازه دست برد و میلیون ها دلار متهم شده. سید سمی عباس جزئیات دارد.
محکمه کوالالامپور روز چهارشنبه 8 ماه آگوست صدر اعظم سابق این کشور را به 3 مورد دیگر سوء استفاده از پولهای بنیاد رشد مالیزیا متهم ساخت که در حدود 10 میلیون دلار آمریکایی می باشد. این اتهامات علاوه بر اتهامات است که 3 ماه قبل نجیب رزاق به خاطر آنها بازداشت و به دسترازی جنایتکارانه و سوء استفاده از مقام برای دستبرد به پول متهم شده بود. نجیب 65 ساله که با ضمانت آزاد شده است این اتهامات را رد می کند. حکومت مالیزیا در مورد میلیاردها دلار پول تحقیق می کند که در دوره کار نجیب رزاق اختلاس شده و در سطح جهانی همهمه ایجاد کرده است. روز چهارشنبه در تالار محکمه که از مردم پر بود، قاضی حکم تازه را علیه نجیب اعلان کرده و از او پرسید که آیا احکام برایش واضح است و او تصدیق نمود که تمام احکام را فهمیده است. نجیب ادعا می کند که حکم محکمه علیه وی انگیزه سیاسی دارد. یکی از اتهاماتی که علیه نجیب وجود دارد پولشویی می باشد که اگر در این مورد مجرم شناخته شود تا 15 سال حبس انتظار او خواهد بود. در 4 مورد دیگری که او متهم است اگر مجرم شناخته شود برای هر یکی آن تا 20 سال حبس محکوم خواهد شد. این پولها یک جزء ناچیز 681 میلیون دلار می باشد که به طور اسرارآمیز به حساب بانکی شخصی نجیب رزاق در چند سال اخیر داخل شده است. نجیب انجام هر نوع عمل غیرقانونی را رد می کند. وزارت عدلیه آمریکا که برای پیدا کردن اشیایی که با پولهای دزدی خریداری شدند تلاش میکند میگوید که 4.5 میلیارد دلار از بنیاد رشد مالیزیا دزدیده شده است. بعد از شکست نجیب در انتخابات پلیس مالیزیا اشیای گرانبهای بیشمار و ملکیت‌های خانواده او را به ارزش تقریبی 273 میلیون دلار مصادره کرد. روز سه شنبه یک کشتی گرانبهایی که با 250 میلیون دلار از پولی دزدیده شده این بنیاد خریداری شده است به سواحل کوالالامپور توقف کرد. این کشتی مجلل که 90 متر طول دارد در آن یک حوض آب‌بازی بزرگ و یک میدان هلیکوپتر هم دیده می شود. نجیب و همسرش رسما منصور با پولهای دزدی زندگی مجلل را پیش میبرند که نمونه زندگی یک حلقه رهبری میباشد که از استقلال این کشور از بریتانیا در سال 1957 تا حال بر مالیزیا حکمرانی دارند.
گزارش بود از مالیزیا. شنونده عزیز، حال شماره از پیام های شما ها را میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم برادوی آزادی. ما چند دفعه با شما شکایت کردیم. ما ولایتی بدخشان کم میزنیم، نابینا هستیم. این از 3 هفته میشه که ما داریم بدخشان خار زبیل هستیم. اون سوالی راغستان اومدیم، ماشای ما را نمیدن. چرا چی لطف که نمیدن؟ اگر نمیدن ما را جواب بدن در این بدخشان ما خار زبیل نکیم. چرا در اینجا باتاز نیست؟ و می رادی آزادی ما چند دفعه شکایت کردیم. کسی که نبیگه گپای آدم های غریبا و ما دوره بشنوه. اما اگه رشوات خیلی زیادی جمع شدن. شکریه.
علی عبدالصبور همدرد است، مجلس ولی جوان ولایت بادغیس.
در ولسوالی جوان بیش از 130 بد مکتب خیالی موجود است. به ما یه ادعای نه از ادعای دروغ نیست. به ما از یه ادعای خود دفاع میکنم. من ناظر است که این ادعای خود را اثبات نمایم.
سلام به تمام همکاران رادیو آزادی. قیام الدین حمیدی هستم، ولایت بدخشان، ولسوالی شهر بزرگ تماس گرفتم. ما میخواهیم این شکایت ما را شما با همه دولت برسانید که ما برای فعلا در قضیه غنغر بالا ولسوالی شهر بزرگ تقریبا کلینیک نداریم، شفاخانه نداریم، سرکامون خراب است و تقریبا 4 ساعت را پیاده ما به کلینیک میریم که رامون هم خراب است و سرکام سنگ و سنگچه و خراب است، چهر است. از دولت خود خواهش داریم هر چی زودتر این مشکلی ما را برآورد ساده. السلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 است. همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
صدها نفر از باشندگان ولایت میدان وردک در اعتراض به آنچه که به توجهی دولت به خواسته هایشان می خوانند شهرهای کابل قندهار را مسدود ساختند. نظامیان افغان از کشته و زخمی شدن ده ها نفر از مخالفین در اورزگان و زابل خبر می دهند. در اثر انفجار یک ماین در ولسوالی شولگره بلخ 8 تن کشته و 6 فرد ملکی دیگر مجروح شدند. پوانتون امریکایی افغانستان به کسانی که در امتحان اخیر کانکور 300 یا بیشتر نمره گرفته باشند بورسیه می دهد. اجساد 3 عسکر چیکی که روز یکشنبه در افغانستان کشته شدند امروز به پراگ می رسد. منشی عمومی ملل متحد و صدر اعظم ژاپن امروز با هم موافقه کردند که تحذیرات ملل متحد بالای کره شمالی ادامه خواهند داشت. قزاقستان مجوز تقریبا 90 تلویزیون خارجی را به خاطر عملی نساختن قانون جدید ثبت و راجستر پس گرفت و 5 نفر از خبرنگاران زن در بلاروس به دنبال تالاشی دفاتر 2 رسانه مستقل از سوی پلیس بازداشت گردیدند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتواری حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را بشنوین، همکارم آرزو غیاسی با چند خبر ورزشی با شماست.
افغانستان در مسابقات جهانی مویتای 4 مدال را از آن خود کرد. به نقل از جمیل محمدی، معاون فدراسیون مویتای، در این مسابقات 4 ورزشکار اشتراک داشتند که مشعل اسلامزی مدال نقره و 3 ورزشکار دیگر مدال‌های برنز را کسب کردند. اسلامزی در 3 بازی نخست این مسابقات سریلانکا، مالزی و فیلیپین را شکست داد، اما بازی آخر را به روسیه باخت و نتوانست برنده مدال طلا شود. مسابقات مویتای میان 82 کشور در شهر بانکوک تایلند جریان دارد. این این بار است که جام جهانی موی تای میان جوانان را هم روزی می شود. کرکت بورد هند تقسیم اوقات مسابقات 4 جانبه 19 سال در افغانستان نیز شامل آن می باشد را اعلام نمود. در این تورنمنت 4 جانبه بازیکنان 19 سال افغانستان، هندوستان، نیپال و یک کلاب هندی رویارویی خواهند داشت. قرار است این مسابقات در 9 ماه سپتامبر میان تیم های افغانستان و هندوستان آغاز و تا تاریخ 20 همین ماه دوام کند. هدف از این تورنمنت آمادگی تیم های 19 سال کرکت به جام آسیایی گفته شده است که در آن بر علاوه این کشور تیم های پاکستان، هانگ کانگ، سریلانکا، بنگلادش و امارات متحده عربی اشتراک خواهند داشت. تیم جوانان 19 سال افغانستان در مسابقات گذشته جام آسیا با شکست دادن پاکستان قهرمانی این جام را از آن خود کردند. و خبر اخیر این که الگیزن در بازیکن تیم تنیس جرمنی با شکست دادن رقیب استرالیایی اش برای دومین بار قهرمانی مسابقات اوپن تنیس واشنگتن را از آن خود کرد. بر اساس معلومات صفحه اینترنتی سمونیوز، الگیزن در توانست که با نتیجه 6-2 و 6-4 رقیبش را شکست داده و لقب قهرمانی را کسب کند. و سوی دیگر در مسابقات نهایی تنس وی بی سیلیکون بانوان، مهیلا بازیکن یونانی رقیبش ماریا را 5-1 و 6-0 شکست داده و قهرمانی را از آن خود کرد.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های ما را بپذیرید. به برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوی تقدیم می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد قربانیان نقض حقوق بشر صحبت می شود. و مهمان ما باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صاحبه کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب، خوش آمدید به برنامه. در آغاز اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم که چه کسان قربانیان نقض حقوق بشر گفته میشن؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. قربانیان به کسانی گفته میشه که به صورت فردی و یا جمعی در نتیجه وقوع یک جنگ یا یک مخاصمه مسلحانه که حقوق اساسی از اینا لطمه میبینه، صدمه میبینه و یا ممکنه اینا از نظر فیزیکی و روانی و یا اقتصادی آسیب میبینه.
بله.
ممکن است ملکیتش غصب شود، ممکن است کوجیجباری داده میشه، ممکن است کشته میشن و این قربانیان تنها شامل این افراد نمیشه، بلکه بازماندگان از اینا، نزدیکان و وابستگان از اینا و خویشاوندای نزدیک از اینا متضرر شده یا تلف شده یا از بین رفته نیز شامل قربانیان میشه. پس در مجموع قربانیان به کسایی گفته میشه که یا از لحاظ فیزیکی و روانی و اقتصادی صدمه دیده و یا تلف شده یا حق حقوقش تلف شده و یا وابستگان و بازماندگان و خویشاوندان از اینا، کسایی که از نزدیکایش هست که این شخص متضرر اینا را ما قربانی میکنیم.
خب آموزگار صاحب، میشه بگوین که چه زمانی حقوق بشر نقض میشه؟
از اونجایی که مخاطب حقوق بشر همیشه دولت ها هست و دولت مکلف هست مطابق قوانین نافذه کشور و اسناد بین المللی حقوق بشر که حقوق شهروندان در درون یک کشور تامین بکنه، پس حقوق شهروندان و حقوق اساسی افراد توسط دولت و نهادهای وابسته به دولت و یا نهادهای غیر دولتی انکار میشه و یا مورد تجاوز قرار میگیره، در اینجاست که ما میگیم که حقوق بشر نقض شده. پس بنابراین حقوق بشر توسط دولت‌ها یا به صورت مستقیم نقض میشه. ممکن است یک کارمند دولت، یک مقام رسمی دولتی حق یک انسان را نقض کنه یا ممکن است یک فرد را شکنجه بکنه. اینجا دولت مستقیما در قضیه نقض حقوق بشر دخیل هست. اما زمانی که یک فرد زوردار دیگه میآید حق انسان ها، حق شهروندان نقض میکنه، دولت اگر اینجا اهمال و چشم پوشی میکنه، در این صورت از حقوق شهروندان حمایت نمیکنه، دفاع نمیکنه و شخص ناقض حقوق بشر و مرتکب نقض حقوق بشر مورد پیگرد قانونی قرار نمیده، اینجا هست که بازم دولت در قضیه نقض حقوق بشر سهیم هست و دخیل هست که به صورت غیر مستقیم قضیه دولت دخیل هست. پس بنابراین انکار و مورد تجاوز قرار دادن حقوق اساسی افراد که توسط دولت یا نیروهای وابسته به دولت، نیروهای غیر دولتی انجام میشه، نقض حقوق بشر هست و مخاطب نقض حقوق بشر در هر دو صورت یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم دولت ها هستند.
بله. خب شنوندای عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانه مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما قربانیان نقض حقوق بشر است که در این مورد توضیحات را از آقای آموزگار می شنویم. آموزگار صاحب، می شه بگوین که اکنون وضعیت قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان چگونه است؟
با توجه به اینکه مطابق گزارش هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طول چند سال داشته از تلفات افراد ملکی و قربانیان نقض حقوق بشر و مخاصمات مسلحانه و همچنین آماری که در گزارش های دفتر یونما به نشر رسیده، این نشان دهنده است که در طول سالهای اخیر میزان تلفات و آمار تلفات قربانیان جنگ و مخاصمات مسلحانه افراد ملکی یا غیر نظامی بالا رفته، یک سری سودی را نشان میده. مثلا ما در سال 2016 اگر مطابق گزارش ها یک بررسی داشته باشیم، میبینیم که در حدود 3498 نفر تنها کشته شده و 7920 نفر زخمی شده. از این میان در حدود 61% از این قربانیان مسئولیتش را عناصر ضد دولتی داره، کسایی که در مقابل دولت هستن، و در حدود 24% از این نیروهای طرفدار دولت مسئولیتش را داره، کسایی که خب به طرفداری از دولت اینا در مقابل نیروهای ضد دولتی می جنگن. و در حدود 10% را مسئولیت مشترک عناصر ضد دولتی و نیروهای طرفدار دولتی مسئولیت از این را به دوش داره که این قربانیان توسط از اینا قربانی شدن ده. و در حدود 5% را به صورت نامشخص مسئولیتش را به دوش افراد نامشخص هست که اونا از طریق ماین‌گذاری کنار جاده‌ای و امثال از اینا 5% از قربانیان تلف شده. و اگر از سال 2009 به این طرف ما یک مروری داشته باشیم در قسمت تلفات غیر نظامی و قربانیان مخاصمات، میبینیم که سال 2009 تا سال 2016 و بعد از او نزدیک به 70,000 نفر زخمی و کشته شدند در افغانستان و در کل در حدود 70,000 نفر کشته شده، یعنی 69,288 نفر، چیزی که در گزارش یونما به شکل از اشکال در گزارش کمیسیون اینا انعکاس یافتند. و این نشان دهنده از این هست که دولت در قسمت تامین حقوق بشری شهروندان به خصوص افراد غیر نظامی و ملکی از خود شایستگی نشان نداده که مکلفیت خود را مطابق قانون به درستی انجام ندادن که باید انجام بدن. و این نشان دهنده از این هست که متاسفانه حالت خیلی بحرانی هست و افراد ملکی که اکثریتش را اطفال و زنان تشکیل میده در اثر از این درگیری ها، در اثر از این نقض های حقوق بشر از بین رفتن.
خب امی قربانیایی که حقوق اساسیشان نقض شده کدام حقوقی را دارن اینا؟
هم در اسناد ملی و هم در اسناد بین المللی زمانی که مراجعه بکنیم، در کنار از اینکه قربانیان مانند سایر افراد، مانند سایر شهروندان و انسان‌ها تمام حقوق بشری که در اسناد ملی و بین المللی درج شده و تضمین شده اونا را دارن، اما زمانی که ما فرد در کتگوری و در گروه قربانیان قرار میگیره، اینجا یک سلسله حقوق ویژه و مخصوصی را ما میتونیم برای زنا برشماریم که یک از این حقوق دسترسی مؤثر و برابر بدون تبعیض قربانیان به عدالت هست. یعنی قربانیانی که در اثر مخاصمات مسلحانه در اثر نقض حقوق بشر اینا قربانی شدن، اینا حق دارن که بدون از اینکه تبعیض در مورد از اینا روا داشته شوه به عدالت دسترسی پیدا کنه. نکته دومی که عاملان نقض حقوق قربانیان توسط دولت که حامی حقوق مردم هست باید شناسایی شوه و مورد پیگرد قرار بگیره. بله. حق دوم قربانیان جبران خسارت هستن و این جبران خسارتی که از طرف دولت انجام میشه هم مؤثر باشه، یعنی همون تاوان و صدمه‌ای که به قربانیان رسیده او را بتنه دوباره، و هم از جانب دیگه به صورت فوری باید انجام شوه که در اسناد بین المللی حقوق بشر مثل کنونسیون حقوق مدنی سیاسی، کنونسیون محو کل اشکال تبعیض نژادی و همچنین کنونسیون منع شکنجه و کنونسیون حقوق کودک و امثال از اینا در این اسناد بین المللی که افغانستان همه ای اسناد را امضا کرده و بهش پیوسته تسجیل شده که جبران خساره زمانی که ما ازش صحبت میکنیم، یک از مصادیق جبران خساره پرداخت غرامت و تاوانی است که او متناسب با درجه شدت از امو به اصطلاح نقض خسارتی است که به قربانی وارد شده. بله. قربانی همو قدر که به صورت شدید خساره بهش وارد شده و آسیب دیده بهش پرداخته شده متناسب با او. و دیگه یکی اگر مجروح، کسایی که مجروح شده و کسایی که آسیب دیده از لحاظ جسمی، اینا دوباره باز پرورده شود، دوباره باید تداوی شود. و زمانی که ما جبران خسارت صحبت میکنیم، نکته دیگه اینه که کسایی که اموالش به غارت برده شده، کسایی که کوج اجباری داده شده، اینا باید دوباره اموالش استرداد شود، دوباره به صاحبش برگردانده شود. و کسایی که کوج اجباری داده شده دوباره به محل و اقامتگاه اساسیش دوباره برگردانده شود. و نکته دیگه که در جبران خسارت خیلی مهم هست، دولت مکلف هست که تضمین بکنه، یک ضمانت را باید به اصطلاح عهده‌دار شوه که از تکرار دوباره نقض‌های حقوق قربانیان باید جلوگیری بکنه. و حق سومی که برای قربانیان ما میتونیم برشماریم، دسترسی به اطلاعات هست راجع به نقض‌هایی که انجام شده، راجع به میزان و نوع رسیدگی که طرف دولت انجام شده، و همچنین میکانیزم‌هایی که در زمینه جبران خسارت برای حقوق قربانیان نقض حقوق بشر وجود داره که در این زمینه قربانیان حق داره که اطلاع داشته باشه از میزان و نوعیت اقداماتی که از طرف دولت در قسمت نقض حقوق قربانیان انجام شده. ده. چی نوع اقدام شده؟ به اصطلاح تا کجا رسیده و چی کارهایی توسط دولت انجام شده که تا حقوق از اینا دوباره اعاده شده. ده. و همچنین اونا حق داره که اطلاع داشته باشه در مورد راهکارها و مکانیزم‌های ملی و بین المللی که چی مکانیزم‌های ملی وجود داره، چی مکانیزم‌های بین المللی وجود داره برای اینکه حقوق قربانیان دوباره توسط دولت‌های مطبوع تامین شوه و اعاده شوه. پس بنابراین با توجه به گفته ها ما میتونیم حق دسترسی به عدالت، حق جبران خسارت و حق دسترسی به اطلاعات را از جمله مهمترین مصداق های حقوق قربانیان نقض حقوق بشر برشمار.
بله خب بسیار زیاد تشکر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زرف گلکاری شده
کلنگی تاش کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید. آیا در مورد دولی و یا کجاوه چیزی می دونید؟
کشنه بسیار قدیم دارم، البته شروع آریایی ها از ایشان استفاده میکردن.
آیا در عروسی تان از دولی استفاده کرده اید؟
دیگه مرا در دولی شان دیگه دو دولی افتید، من افتید.
امروز روی همین موضوع بحث می شود. در شروع برنامه در مورد تاریخ و انواع دولی صحبت می کنیم که بعد از آن نظریات مردم را در مورد دولی می شنوید و در آخر مصاحبه را در مورد دولی که یک فرهنگ قدیمی افغان هاست نیز تقدیم می شود. این برنامه را من شمیلا جاوید تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری برایتان تقدیم می کند. با ما باشید.
ای خاربان آی سران خاران
دوستان شنونده، از گذشته های دور در افغانستان رواج بود که به خاطر بردن عروس به خانه داماد از وسایل مختلف و جالب استفاده می کردند و در بعض کشورهای دیگر از دولی که مثل یک اتاقک کوچک و رنگارنگ چوبی مزین شده بود به خاطر انتقال عروس به کار برده می شد. در افغانستان هم قبل از اینکه موتر به خصوص موتر گلپوش رواج شود مردم از دولی، کجاوه و یا بعضی چیزهای دیگر کار می گرفتند. این که تاریخ و پیشینه دولی و یا کجاوه به کجا می رسد در این مورد شریف صدران عضو اکادمی علوم افغانستان توضیحاتی دارد.
دولی که در زبان دری کجاوه، کجاوه، کجاوه گفته می شوند و در زبان پشتو در بین آریایی ها دولی یا پلکی هم گفته می شوند. پیشینه بسیار قدیم دارند. در دولی البته عروس را انتقال می دادند. دولی را بالای شتر جای به جای می ساختند و از جای دور که عروس می آوردند بادنشان به نزدیکای خانه که می رسیدند توسط 4 نفر بالای شانه های شانه می گرفتن و داخل خانه بکردن. خود کجاوه یا کجابه از دو مورفیم گرفته شده که کج به نام ابریشم است و آوایشان فکر بکنه که جای ششتن است که محمد حسین بن خلب 377 سال پیش در کتاب خود برهان قاطع از ایشان چنین ذکر کردن. عربا هم هودج یا حجله گفته در بین اروپایی هم به نام پلنکوین یاد می شود. یعنی در کل ملت های جهان دولی وجود داشت و داره پرکشان در شکل است. اما دولی یا کجاوه تیلن ارزش خود از دست داده جایشان متر گرفته.
دولی و یا کجاوه اکثرا در ولایات شرقی و جنوب شرقی افغانستان بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت. تخمینه باشنده ی ولایت پکتیا در مورد ساخت دولی در منطقه ایشان توضیح می دهد.
دولی اکثرا از چوب ساخته می شد. ساختمان مربع شکل داشت که اکثرا دولی ها یا دو چوب در پشت سر و پیش رو داشتن و بعض از دولی ها چهار چوب هم داشتن که 4 نفره از یک منطقه به منطقه دیگه برده می شد و به خاطر تزیین دولی ها به ساختمان های پوپکدار و دستمال های که با گراف و با خامک و با سن دوخته می شد استفاده می شد. یک بخش جزئی از یارا به خاطر تزیین دولی هم استفاده می شد.
خانم تهمینه گفت اکثرا بچه های کاکا، ماما، برادران و دیگر نزدیکان عروس دولی را تا قسمت از راه می رساندند و بعد از آن خود داماد هم تا یک حصه از راه دولی را بر سر شانه می گذاشت.
بعض از تقاضه های را خود عروس و یا کسایی که همراه عروس است، یکی که شاید یکان تا زمین مطالبه کنه و یا هم خانه را مطالبه کنه. خسر خیل هم در کوشش این می باشه که باید با عروس به دیده بسیار گرنگ و احترام ببینن، چیز را در اختیارش قرار میتن که در وسط خود دارن. عروس هم خوش و خانواده هم خوشبخت شود. با عروس یک سبد یا یک تشت را پر از آب میکنن که او هم با گلها و با دستمالای زینتی و قشنگ تزیین شده می باشه و به عروس گفته میشه که باید 3 مرتبه آب امرای دستهای خود به طرف عقب پرتاب نمایه و بر علاوه یک توکری که دو چاکلیت نقل و پول و چارمغز و هر چیز تزیین میشه اونا در پیش روی عروس گرفته شده و او هم 3 مرتبه طرف عقب انداخته میشه.
به همین ترتیب جنت گل باشنده ی ولایت میدان وردک در مورد رسم دولی و عروس بردن در منطقه ایشان میگوید.
او وقت سر شطور دولی میزد، عروس هم می آورد در منطقه ما پرزند. دول بود، مردم از اموج عطل خود هم میکرد تا خانه داماد. شطور هم میخوان، باز پس از داماد و عروس دوجه میشیشت، بنامشون بر زنها کتش میشیشت، باز شطور بالا میکرد، برکت میکرد. داماد کت خودگی یا کت بیادر شده، پیشویش سوار میشود یا پدرش یا کاکایش.
کوچی ها مردمان اند که چندین تن در زیر یک خیمه زندگی می کنند و عروسی ها و دیگر مراسمشان نیز در زیر خیمه صورت می گیرد. شرف الدین یک تن از کوچی ها می گوید. آنها به خاطر بردن عروس یک اسب را با اشیای زینتی تزیین کرده و عروس را به خانه خود می آوردند.
ما عروسی کردم، رفتیم به در کت دول و سرنه و کت اجیا ها ها و بگیر و نمان در خانه عروس. شو تیر کردیم، امونجا دول بود، سرنه بود، آتنا بود. صبح کی شد چای ما خوردیم، نان چاشت خوردیم و اسب جور کردیم، یال پوش و مثلا غجری و چیزار زینه ماندیم و ایره جور کردیم، گلاب بود و بیادر یه چیز بود. در غیجی طور می کردیم که در این یک کنجی غیجی را پرده می زد.
در گذشته ها هرگاه در جریان انتقال عروس به خانه داماد، عروس از اسب یا دولی پایین بیفتد و یا دولی می شکست، عروس را بد قدم می پنداشتند. گل بی بی باشنده ولایت غزنی که در عروسیش با این چنین حادثه مواجه شده بود قصه می کند.
وقتی که مرا در دولی شان مرا که می برد و دولی افتید، من افتید موگار شدم. اوجا زیاد مردم بود. دیگه وقتی که من خانه آمدم، ماشم دلیلش چی بود خو معلوم نبود. دولی را خراب جور کرده بیا کسی که دولی را می گرفتن و سستی کردن از او خاطر افتید. یعنی در قصه اوگارم نبودم، فقط تو شرمنده شدم که من در جمع مردم افتیدم. دوباره نشستم. را کم بود. رسیدم، وقتی که خانه رسیدم خوشوی میورای میگفتن که شگون بد بود که تو افتیدی.
در بعضی مناطق افغانستان رسم بر این است کسانی که پشت عروس آمدند و دولی را بر شانه گذاشتند، از سوی بعض اطفال آن منطقه گویا که آنها خفه شدند با سنگریزه ها زده می شدند. لاموال باشنده نورستان در مورد این گونه رواج منطقه ایشان می گوید.
اطفال خورد به این خاطر که دختر از جای ما برده، خفه میشه که از پیش ما برده سنگا و یا غلمغال و یا چیز. ولی بچه خیلی که هست باید همینطور یک عقیده به حساب داره که از اونا کده باید زورور باشه که اونا را بترسانه. یک ساتری واره می باشه، جنگ منگ نیست، طفلا یک ساتری داره. وقتی که از دولی تا میشه پیشروی اتاقش به نام مانو یک دوده جور میکنه. بس که وقتی دختر داخل اتاق میشه، بچه با پای خود انمی دوده یک دفعه میزنه و یک انار در دستش میباشه، در سر امی دروازه میزنه بزور. به این خاطر که هر قدر دانش زیاد شد، مردم فکر میکنه که بسیار اولاد میاره. بس انمی دولی که بیرون ماندگی است، کلگی جوانه سر امی دولی هجوم میبره. هر کس کوشش میکنه که از امی دولی چوباک هر چیزی که در دستش آمد میگیره، او را بسیار با عقیده خوب در خانه خود نگاه میکنه، میگه این خوشبختی در خانه ما میاد.
از سوی دیگر معصومه باشنده شهر کابل میگوید در بعض عروسی های شهر کابل دیده می شود که مردم دوباره از دولی استفاده می کنند.
در بعض عروسی ها دیدیم که عروس در دولی می شونند و از هتل می کشند. دولی را بسیار مقبول، بسیار منظم جور می کنند و عروس را وینش می شونند و باز تا یک قسمت می برند، باز اگر تا کردند موتر شوندند به خاطر دفل بسیار مقبول معلوم می شوند.
دوستان عزیز، برمیگردیم به موضوع این که اکنون استفاده از رسم دولی تا چی حد باقی مانده و مردم این فرهنگ دیرینه افغانها را به کدام نظر میبینند. در این باره همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با غوطه خاور عضو اکادمی علوم افغانستان انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت.
لطف کرده بگوین که رسم رواج دولی اکثرا در کدام مناطق است؟
تا جایی که من میبینم طرف مشرقی ننگرهار و لغمان و کنر عروس به دولی میبرن، اگرچه متاسفانه بعد از این آمیزش فرهنگ ها که اکثر مردم مهاجر شدن به کابل آمدن، به یک ولایت دیگر رفتن، به خارج رفتن و بالاخره همین تبادل فرهنگ ها صورت گرفت، همین رواج کم شده دیگر.
چرا از دولی استفاده میکردن؟
به خاطر که یکی خوب وقت امکانات موتر و گپا نبود و یکی مشکل بود که عروس مثلا از یک قریه به دیگر قریه به پای پیاده ببرن.
بله.
دولی هم با واسطه 4 نفر برده میشن. بعضی وقت خانم ها مثلا در خانه شوهر خود استدلال میکردن اونم تو که 4 نفر مرا در دولی به خانه شوهر آورده، اونم تو 4 نفر جنازه مرا از خانه شوهر میکشن، یعنی امو وفاداری خود سر از این گپ ثابت بکنن. یکی از علتاش که عروس است با او لباس مفشن پوشیده باید یک چیز محفوظ باید باشه که در مو وقت اونم چیز دولی بود.
آیا میخواین دوباره امی رواج رایج شود؟
از جمله ارزش های فرهنگی ماست، خوب است که محفوظ بونه، خوب است که نگهداری شود، خوب است که حمایت شود و اینکه آل دوباره در کابل که اصلا کس استفاده نمیکرد در کابل رایج شده بسیار به ما خوشایند است واقعا.
و یک نوع دیگه که مثلا عروس انتقال میدادن کجاوه میگفتن که در سر شطر میبردن.
بله، کجاوه می شکل دولی را داره، مگم دو دولی جور میشه. اگرچه کسایی که دولی را استفاده میکنه اکثرا مناطق پشتون نشین هستن که اینا زیاد علاقمند نیستن همین قبایل پشتون که خواهر خود یا دختر خود به یک قریه دور عروسی کنن. خب بعضن اتفاقات میفته که از یک قبیله به قبیله دیگه وقتی که خیشی میکنن و عروس میبرن، چون دولی به واسطه اشخاص و افراد برده میشه طبعا مشکل است که تا جای دور مثلا اشخاص ببره دولی را. از این خاطر از کجاوه استفاده میکردن که باز کجاوه به واسطه شطر برده میشه که دو دولی جور میشه و هر دو دولی بالای شطر گذاشته میشه. در یک دولی کسی که از خانه شوهر عروس آمده او میشینه و یا یک کسی از فامیل دختر در دولی دیگه میشینه و که موازنه دولی هم برابر شوه و
بله.
با عروس هم یک نفر چون به جای دور میره.
بله. بعضی کسا ایره تونگور میگن.
در بعضی مناطق رواج است که وقتی که عروس به خانه شوهرش میره از اعضای فامیلش یا خالش یا خانم مامایش یا خواهرش یا کسی گفته شما به عنوان تونگور هم رایش میره.
بله.
مگم در بعضی اقوام ای رواج نیسته. در خوست
بله.
وقتی که عروس به خانه شوهرش میره یا کسی از خانه مادرش امرایش میره و او خانم کتزی تقریبا 10 روز زیادتر حتی از او در خانه شوهرش میمانه و در 10 روز شوهرش حق نداره امرای می خانم خود دید و دید کنه.
بله. تشکر. سلام هاش باشه.
خب شنونده های گرانقدر، این بود برنامه این هفته در امتداد لحظه ها. تا برنامه بعد اوقات خوش داشته باشید.
Peace.